بسم الله الرحمن الرحيم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر شما بزرگواران. برنامه دیگری رو تحت عنوان نگاهی دوباره به قرآن و ادامه مباحث مربوط به سوره مبارکه والعصر رو انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. امیدواریم که مورد پسند شما و مورد رضایت خدای سبحان قرار بگیره. در خدمت آقای رضایی هستیم جهت گفتگوی اولیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد ارجمند جناب آقای ملکی و دوست عزیزم جناب آقای حسینی و همچنین عرض سلام و ادب خدمت تمام بینندگان محترم و خداوند رو هم شاکرم که باز هم این توفیق رو به ما عنایت فرمود. به خدمت شما هست.
خیلی متشکر. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و حاجی رضایی و شما بینندگان محترم. انشاءالله بتونیم در این جلسات از خدمت قرآن بهره‌مند بشیم و انشاءالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرمایه که با قرآن در قیامت محشور بشیم.
خدمت شما. خیلی متشکر. در مباحثی که در ذیل سوره مبارکه والعصر داشتیم رسیدیم به آیات آخرین این سوره مبارکه. خلاصتاً عرض شد که هر سوره ای یا هر آیه ای ناظر بر آسیب‌ها و دردهاست و بیانگر دوا و رفع آسیب‌هاست، چون قرآن کتاب تبیان کل شیء، بیان کننده هر آن چی که در هدایت انسان نقش داره. کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست، کتاب جغرافیا نیست، کتاب هدایت، کتاب دواست برای دردهایی که اون دردها رو غیر از وحی کسی دیگری نمیتونه شفا بده. لذا در روایت از امام رضا علیه السلام داریم که فرمود اگر کسی به وسیله قرآن شفا پیدا نکنه توسط چیز دیگری باقی نمیموند که شفا پیدا کنه. لذا با این نگاه در محضر قرآن هستیم. این نکته را هم به عنوان مقدمات عرض کنم که اونهایی که در مقابل وحی و در مقابل انبیا لجاجت کردن، زیر بار نرفتن، تاریخ این رو تبیین کرده، بیان کرده. تاریخ معلم بشره، تاریخ چراغ راهنمای بشره، تاریخ واعظ صادقه، به صداقت همه حقایق رو بیان میکنه. تمام کسانی که در مقابل قرآن لجاجت کردن در همین دنیا رسوا شدن. یک، دو، بر طبقای قرآن در همین دنیا در سختی و تنگنا قرار گرفتن. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. کسی که اعتقاد به خدا داره حتما به این هم اعتقاد داره که هیچ کاری رو خدای سبحان عبث انجام نمیده، بی هدف خلق نمیکنه. انسان رو که خلق کرده، 120,000 پیامبر رو که فرستاده، کتب آسمان رو که فرستاده، همه اینها به خاطر هدفی است. هدف سعادت در دنیا و آخرت برای بشره. اگر کسی به فرمان خدا، به دستور خدا عمل نکنه، به نسخه خدا عمل نکنه، نه به سعادت دنیا میرسه و نه به سعادت آخرت میرسه. لذاست که ما تاکید داریم اول به خودمون، آخر هم به خودمون، که دست از قرآن و اطلاعات جدا نکنیم، شاگردی کنیم در محضر قرآن، زانو بزنیم به آیه های قرآن، ایمان بیاوریم و بر طبقش عمل کنیم، تا اینکه لذت زندگی رو در همین دنیا کسب کنیم، حظ کنیم، بچشیم. خب با این مقدمه چند تا نکته رو من عرض میکنم که از عزیزان خودم هم استفاده کنم. نکته اول، دیگه آخرین جلسه، سومین جلسه است در از سوره مبارکه والعصر، درباره عمل صالح، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. خب خیلی ممکنه که نسبت به عمل صالح نگاه حد اکثری داشته باشن، بگن عمل صالح یعنی حج، عمل صالح یعنی جهاد، عمل صالح یعنی روزه، عمل صالح یعنی نماز. بله، همه اینها عمل صالح هم. اما لبخند زدن به پدر مادر هم عمل صالحه، دست پدر مادر رو بوسیدن هم عمل صالحه، مردی که با خستگی تمام از بیرون قحطی وارد منزل میشه، با روی خوش با همسرش مواجه بشه، با فرزنداش مواجه بشه، این عمل صالح. در روایت داره که مردی که خستگیاشو میذاره پشت در و با روی گشاده وارد منزل میشه، ثواب یک عمره مفرده رو بهش خدای سبحان میده. عمل صالح ریخته، کسی بر نمیداره و باهوش و نخبه کسیه که توجه به این عمل صالحا داشته باشه و همه اینا رو جمع کنه، چون خیلی معونه نداره یه لبخند زدن به یک فرزند، به یک بچه، ارباب رجوع رو راضی راه انداختن، اینا همشون عمل صالح هست. توی خیابون داری میری، پوست موز افتاده توی راه رو، این رو برداری داخل، عرض میکنم که آشغالدان بیاندازی، این عمل صالح. عمل صالح ریخته، یعنی هر کاری که مورد پسند خلق خدا باشه و مورد پسند خدای سبحان باشه، این عمل صالحه. این یک نکته که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح بسیار فراوانه، بسیار فراوان. دعا کنی در حق دیگران عمل صالحه. یکی از عزیزان سوال میکرد، گفت که من مدت هاست گرفتارم، چیکار کنم که وضعم خوب بشه؟ گفتم پدر مادر زنده است یا نه؟ گفت نه، از دنیا رفتن. گفتم هر وقت میخوای بخوابی، شب که میخوای بخوابی، یه همس قل هو الله هدیه کن به پدر و مادره، انشالله اثرش میبینی. شاید دو سه ماه طول نکشید، تماس گرفت، گفت که این چه ارتباطی وجود داره؟ گفتیم خب این عمل صالح، انجام میدی، اثرش به پدر مادر میرسه، دعای پدر مادر که از دنیا رفته و چه زنده فرق نمیکنه، در حق فرزند مستجابه. خود دعات کردن، شما اونها رو یاد کردی، اونها هم شما رو یاد کردن. عمل صالح ریخته، باید ما اونها رو جمع بکنیم تا اینکه از خسران و از چاه خسران بیرون بیایم. این یک نکته بود. نکته دوم نسبت به تواصی به حقه. قرآن نسبت به حق و باطل اهمیت بسیار ویژه‌ای قائله. از داستان هابیل و قابیل که داستان رو شروع میکنه، حتی از داستان از آدم که خدای سبحان فرمود که من به اینها گفتم که ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت ممنوعه نزدیک نشید، چون اگر نزدیک بشید قطعا شیطان شما رو، یعنی باطل، یعنی نزدیک نشدن میشه حق، نزدیک شدن و از اون میوه خوردن میشه باطل. خب باطل اثر خودش رو داره. خب وقتی که خوردن، آیا آمد علم احد علیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدوون مبین، بگه نگفتم؟ خود در مسیر حق بمون، در مسیر باطل حرکت نکن. اون باطلی که اونجا عرض میکنم، چون عالم عالم مسیر تکلیف نبود، اونا در اصل نهی های کنجه وجود داره، نهی های ارشادی، سالا در زمانش توضیح خواهم داد. پس اینم یک نکته است که حالا با عزیزان گفتگو میکنیم، بیشتر وارد بحث حق و باطل میشیم. حق آن چیزی است که عقل و وحی او را تأیید کنه، باطل آن چیزی است که عقل و وحی او را باطل بداند. میگه ای مؤمنین، میخواد از خسران خارج بشید، همدیگر رو به حق و حقیقت توصیه کنید. و نکته بعد این که در این مسیر موندن علی حال سختی هایی داره، چون برخلاف هوای نفسه، برخلاف میل نفسانیه، بنابراین باید مقاومت کرد. اینجا نیاز به صبر داره و تواصل به صبر، که حالا دوستان ما انشاءالله وارد بحث میشن و راجع به تکنیک هایی که ما را صبور میکنه و ما میتوانیم بعد از انجام اون تمرین ها به مقام صابران برسیم راجع بهش گفتگو میکنیم. خلاصه کلام اینشه ما باید به دستور قرآن عمل کنیم تا به سعادت دنیا و آخرت برسیم، تا به لذت زندگی دنیا و آخرت برسیم. لذت واقعی در عمل به دستورات الهیه، این یک نکته. دو این که بعد از عمل، بعد از ایمان، باید دنبال عمل صالح باشیم، اونم حرص و ولع داشته باشیم برای کسب عمل صالح و انجام عمل صالح و در راه حق توصیه کردن و مستقیم و صابرانه ماندن باعث میشه که ما به اون سعادت دنیاوی و سعادت اخروی انشاءالله برسیم. این بخش آخرین این سوره که حالا باز بیشتر وارد بحث و گفتگو میشیم. در خدمت آقای حسینی هستیم، ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای که حالا حقیر استفاده کردم، درست هست یا نه، اینی که 4 تا ویژگی که در این سوره مطرح شده، ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر، اینه که چرا ذهنم سوال این بود که چرا تواصی به حق و تواصی به صبر مؤخر از ایمان و عمل صالح اومده. حالا به این رسیدم خودم که خود تواصی به حق و تواصی به صبر ریشش در ایمان و عمل صالحه. یعنی کسانی میتونن تواصی داشته باشند، یعنی این رو از اینجا میفهمم که امر نگفته، تواصی گفته. کسانی میتونند سفارش به حق و سفارش به صبر داشته باشند که خودشون ایمان و عمل صالح رو پشتوانه داشته باشند. یعنی ضمانت اجرایی این دوتا، یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر، ضمانت اجرایی است برای ایمان و عمل صالح. و چون از مذاق قرآن و روایت اینجوری فهمیده میشه که خود سفارش کردن موضوعیت نداره، فقط ما سفارش بکنیم و خودمون عامل نباشیم. تو آیات قرآن داریم که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. برای خداوند متعال خیلی بزرگه که شما یه چیزی بگید که خود عامل نیستید. پس اون وقت سفارش که خداوند متعال فرموده که این خوب هست، معلومه که خودش عامله. حالا نمیدونم این درست هست یا
نه. عرض شد که این دو، یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر، از مصادیق اتمه، نه مصداق اتم، از مصادیق اتم عمل صالحه. خب یکی از مصادیق عمل صالح امر معروف است و نهی از منکر. یکی از مصادیق عمل صالح این است که بگی خدای سبحان رو بهش ایمان بیاری و مستقیم پاش هم بیستی. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا میشه عمل صالح. یکی از مصادیق اتم عمل صالح پای دین ایستادنه. مصادیق عمل صالح این که متدین بودنه میشه ایمان، این که پاش بیستی میشه عمل صالح. اون وقت نماز که میخونی یعنی پای دین ایستادی، حجابتو بر اساس قرآن که تنظیم میکنی میشه عمل صالح. یکی از عمل صالح ها اینه که وقتی به هم میرسین مراقب هم باشین. این تواصی برای مراقبته، یعنی انسان را از غفلت خارج کردن. وصیت یعنی تذکر، یعنی یادآوری، یعنی خیرخواهی که نکنه طرف رو خواب غفلت ببره، کاروان برود و اون از کاروان جا بمونه، خواب ببره. نکته ای که شما فهمیدید درسته، یعنی کسی میتواند وارد وادی تواصی به حق و تواصی به صبر بشود که اولا حق را بشناسه. الا الذين آمنوا. ایمان به چی؟ متعلق ایمان همش حقه.
بله.
متعلق ایمان خداست، متعلق ایمان فرشته هاست، متعلق ایمان انبیاست، متعلق ایمان
معاده،
همه اینا حقه. و هر جلوه از این حق ها که در بیرون، مثلا عدالت حقه. خب پس بنابراین حتما نکته شما نکته درستیه که کسی میتواند تواصی به حق و تواصی به صبر داشته باشه که اهل ایمان باشه و تصمیم گرفته باشه که عمل صالح انجام بده. من فهمید که عمل صالح رو مطلق ذکر میکنه و دو تا رو خاص ذکر میکنه. این ذکر خاص بعد از عامه معلومه که یک ویژگی، یک اهمیتی درش وجود داره که تواصیه به حق و تواصیه
و تو تواصیه به صبر هم بعضی از مفسرین اشاره کردن که ذکر اخص بعد از خاصه.
احسن. بله.
که تواصیه به حق خود صبر هم خودش حقه.
بارک‌الله. این اصل قصه.
بله.
خیلی متشکرم، اشاره خوبی.
خیلی ممنون. تشکر. من بیشتر دوست داشتم که آقای ملکی این بحث عمل صالح رو که دو تا نکته تو ذهن من الان هست رو بشکافن و باز کنن و تبدیلش کنیم به دستور عمل. یه نکته این که حالا تو برای خود ما برای بینندگان محترم پیش میاد که عمل صالح رو انگیزه انجام میخواد. صبح که از خواب بیدار میشه چیکار کنه که آقا این عمل صالح رو واقعا بخواد انجام بده؟ چه عاملی، چه چیز باعث میشه که یکی تو 24 ساعتش اینقدر عمل صالح کسب کنه، یکی اینقدر؟ دوتایی هم ایمان دارن ها، ولی خب یه چیزی انگار نیاز داریم. یکی هم که یه مقدار تو مصادیق دوست دارم که بیشتر مردم ما آشنا بشن، که یه وقت هم میبینیم مثلا انگیزه داره ولی نمیده اینم مستقاش اینم مستقاش رد میکنه، زمان رد میکنه و اون اتفاق نمیفته. دقیقا سوال اول بنده اینه که حاج آقا بفرمان که چیز باید میشه که دو نفر که صبح شروع میکنن به فعالیت، یکی بیشتر کسب عمل صالح میکنه، یکی نه حال نداره، حس نداره. اگه اینو باز بفهمم بعد چند تا نکته هم هست که عرض بکنم.
این نکته مهمی است دیگه. این برمیگرده اون انگیزه و عامل ایمان. اگر کسی ایمان به آخرت داشته باشه،
احسن.
خب این ایمان به آخرت معنیش اینه که این دنیا چه حباب است، آن هم چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن چه بینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. خب وقتی که نسبت این دنیا را با آخرت میسنجه، ببینه اینجا نهایتش 80 ساله، حالا عمدتاً 60 سال، از اون بعدش خیلی دیگه عمر مفیدی نیست. این 60 سال را اگر کسی روزی 8 ساعت بخوابه 20 سالش خوابیده
یک سوم.
درست شد؟ 15 سالش هم که جوانی و نوجوانیست
گذاشتن
میشه چند تا؟ 35. چقدر دیگه میمونه؟
35 از 60 سال
25 سال میمونه؟
بله.
مسئله عرض میکنم خدمت شما که قضا خوردن و وقتایی که برای این گونه مسئله هم هست، مثلا 5-6 سال هم اون میمونه،
یعنی 3 سال هم پشت چراغ سبز و مزه،
یعنی اصلا این داره که حساب بکنید چیزی باقی نمیمونه. یه آدمی که حساب کتاب دستشه به این نتیجه میرسی که خب وقت تنگ است ای برادر، گام بردار. اون کسی که اونور رو میبینه و ایمان داره و به وعده هایی که انبیا گفتن ایمان داره، به وعده هایی که قرآن میگه ایمان داره، این آدم دیگه اصلا بیکار نمیتونه بشینه.
پس
در روایت داره که یکی از تنبلترین آدم ها کسانی هستن که بیکار باشن دعا نکنن. میگه خود دعا خود مستجابه که، خوشحال بیکار نشسته و ذکر بگو. مثلا صلوات بفرست که هم ذکر هم دعاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد هم ذکر هم دعاست. و دعای مستجاب هم هست.
بله.
پس این نکته مهم اینه که ما باید حتما اون اعتقادمون رو به آخرت
تقویت کنیم.
بذار اینایی که این برنامه شبکه 4 امسال نشون میداد، اونهایی که یه سری رفتن یه نمه از اون بر چشیدن برگشتن،
تجربه نزدیک به
مرگ، خب خیلی اینا حریص‌تر شدن برای اینکه کار خیر انجام بدن تا اینکه بتونن به اون آرامشی که یه مقدار یه نمه از اون چشیدن. پس این نکته اول که خیلی باید تلاش کنیم تا ایمانمون رو به آخرت تقویت کنیم تا انگیزه تلاش پیدا کنیم. این که حضرت فرمود من زیاد این دستور از تمیز سلام علیه به امام حسن و حسین خیلی برای من جالبه که اعملا للاجر، بدانید عمل شما پاداش داره، پاداشش اخرویه، پس برای پاداش یعنی خالصانه برای خدا عمل کنید تا مزد بگیرید، مزدش رضوانه، رضوان خدا. این نقطه.
پس به عبارت دیگه اگر بنده امثال بنده بخوایم که این عمل صالح رو هر روز که از زندگیمون میگذره بیشتر و بیشتر انجام بدیم، باید یادمون باشه که کجا داریم میریم.
اصلا.
و برای اینکه یادمون باشه، یه بار دیگه هم توی یکی از برنامه فرمودید که این غفلته میاد کارو خراب میکنه.
اصلا.
طرف ایمان داره ده. هی آروم آروم تو فضای دنیا غفلت میاد و یادش میره، این دفعه اون حس و حالش هم گرفته میشه. شاید یکی از کار خوب این باشه که ما آیاتی که نسبت به اجر و پاداشه، خیلی آیات خوب و تاثیرگذاری هم هست، هر هفته یکی دو تا شما بخونیم. من گاهی به دوستان میگم که شما خاطرات شهدا رو شما یه مطالعه بفرمایید، خاطرات بازگشتگان رو یه مطالعه بفرمایید، آیاتی که اجر و ثواب هست رو یه مطالعه بفرمایید. آدم واقعا یک شور و انگیزه توش ایجاد میشه برای عمل و تأثیرم میذاره. یعنی خود بنده یکی از راههایم که غفلت از خودم دور کنم مطالعه همین فضا هست. به یک باور عمیق انشالله با آدم میده.
تکنیک دیگری که خود قرآن اشاره کرده همین تواصیه، تواصی به حق، یعنی همین که یادآوری کنیم که ما باید پای حق
بیستیم.
ما باید دستمون از حق جدا. حق چیه؟ قرآن. حق چیه؟ اهل بیت عصمت و طهارت. حق چیه؟ عدالت. حق چیه؟ انصاف. حق چیه؟ صداقت. اینا رو پاش بایستیم، چون خیلی ها ممکنه عادل بودن ولی عادل نموندن، خیلی مؤمن بودن ولی مؤمن نموندن،
آخر نبودن.
بله.
خیلی. سوال دوم در مورد مصادیقه. یک سوالی که برای خودم هست اینه که خب انگار عمل صالح انگار یه کاری باید انجام بشه، کار یدی، لبخندی، انفاقی، ارفاقی، یه چیزی باید صورت بگیره. آیا یکی از مصادیق عمل نیت خوبم هست؟
بله.
یعنی خیلی از آدم واقعا دستشون بسته است ولی نیتای خیلی خوبی دارن. من تو روایت بررسی میکردم، آره، که آقا کسی که من حسن نیت، کسی که نیتش خوب باشه ما بهش توفیق میدیم. من دیدم آثار نیت خوب اینقدر تو روایت زیاده، مثلا یکیش توفیقه که حضرت میفرماید که ما این توفیق رو به کسی که دوستانش رو زیاد میکنیم، کسی که نیتش خوبه محبوب میشه. بخواستم یکم اینم باز بفرمایید که
عمل در اسلام دو نوع دیگه، عمل جوارحی داریم و عمل جوارحی داریم. عمل جوارحی همینه که با دست و زبان و قلم و سخنرانی و اینها انجام میدیم، کمکی میکنیم. اما عمل جوارحی یعنی همون نیت المؤمن خیر من عمله،
قلبیه،
امر قلبیه. و عجیب هم هست که هیچ گناهی در خارج از انسان صادر نمیشه مگر اینکه اول انسان گناه جوارحی میکنه، یعنی اول فکر گناه میکنه بعد این گناه رو در خارج. حالا عکسش هم هست، اون کسانی که فکر ثواب میکنن، نیت ثواب میکنن، اینجا اگر توانستن توفیق پیدا کردن این ثواب رو در خارج منعکس کنن، خب فبه ها. اگر نتونستن به اون نیت هم ثواب میدن، اون ثواب خالصتر میدن چون اون خالصتر باقی میمونه، چون گفتم نیت المؤمن خیر من عمل.
پس بنابراین اینطوری میتونیم به صورتی دستور عمل در طبق فرمایش جناب عالی که ما که از حالا همین امشب کردن دیگه، امروزمون تمام شد، یه بار صبح تا الان رو یه مرور بکنیم با این شاغلی که شما فرمودید که آقا یه کاری برای خدا باشه و اون کارم نفسن کار خوبی باشه، دو تا ویژگی ظاهرا برای عمل، یه چکی بکنیم ببینیم کجاها میشده که رد کردیم. مثلا یه لبخند میتونستیم به این بچه بزنیم، یه سلام میتونستیم، یه دعا وقت داشتیم انجام میدیم، اومدیم بیرون مثلا یه فقیر دیدیم پولم تو جیبمون نبود، خدای ما پول نداشتیم، کار اینو را بنداز. میبینیم که خیلی نشتی های عمل صالح به وجود میاد. همین امشب مرور کنیم شاید دو سه صفحه بنویسیم و اینجا بشه ملاکمون برای فردا، یعنی اون نشتی ها اون خلا رو پر کنیم که انشالله بتونیم از آثارش استفاده کنیم.
بله، پس این رو انشالله خودمون بهش عمل کنیم، تلاش کنیم تمام زندگیمون عمل صالح باشه. حالا چه اون لبخند زدنه، چه اون دست پدر مادر بوسیدنه، چه اون صله رحمه و چه اون نیت خیر داشتنه، همه اینها میشه عمل صالح. منتها به خاطر اینکه خواب غفلت ما رو از بین نبره، نابودمون نکنه، هی باید همدیگر رو بیدار کنیم. تواصی به حق یعنی همدیگر رو بیدار نگه داشتن در راه حق، و این کار سختی، باید همدیگر رو سفارش کنیم که در این راه صابر باشیم، صبر کنیم. من فقط یه اشاره راجع به حق و باطل دوباره عرض کنم. شما ببینید دو نفر به نام هابیل و قابیل، خب جناب هابیل دنبال حق و حقیقته ولی قابیل دنبال باطله. خب اینها میخوان هر دو یه آزمونی و یک امتحانی بدن. در این امتحان چون جناب حابیل خوش نیت خوش قلب با اخلاص مؤمنه، این عمل از او پذیرفته میشه، اون عمل صالح. ولی اون شخص چون مؤمن نیست، این عمل عمل ظاهرش عمل خیره، داره قربانی میده، اما چون خالصانه نیست، شرط اخلاص رو نداره، حسن فاعلی رو نداره، این حسن فعلی دست او را نمیگیره، لذاست که ازش پذیرفته نمیشه. خب اعتراض میکنه که خدایا من که قربانیم که بهتر از حابیل بود، که اون که پولی نداره، که من که پولدارترم. خب پاسخ داده میشه که انما یتقبل الله من المتقی، خدای سبحان فقط این انما از اون حصر حقیقی ها، حصر اضافی نیست، خدا فقط از متقین میپذیره. متقین کیان؟ قبلا عرض کردیم، یعنی مؤمنانی که اهل عمله. تقوا یعنی به منصه ظهور رساندن ایمان، یعنی تو اگر ایمان داری نباید دروغ بگی، اگر دروغ نگفتی صادقان رفتار کردی میشی متقی، میشی متقی. بنابراین ما هر روز مواجهی با حق و باطلی، هر روز، چه اون وقتی که یک کسی به ما زنگ میزنه یک مشورت میگیره بخواییم یه مشاوره بدیم، آیا اونجا تمایلات نفسیمون و اون عرصبت که حقت ها و کینه هامون رو دخالت میدیم در اون مشاوره، در اون قضاوت، یا نه؟ اذا بده امران فندر ایهما اقربو بله الالحوا فترکهو، اون در نهج البلاغه حضرت نسبت به اون کانالی فی ما مزا اخون فی الله، من یک برادر ایمانی داشتم، یکی از ویژگی های برادر ایمانی من این بود که وقتی که در یک امری قرار میگرفت که دو وجه داشت، نگاه میکرد ببینه کدامشون مطابقه با هوای نفسه، اون ترک میکرد. نمیفرماد که نگاه میکرد ببینه کدامش مثلا بیشتر با رضایت خدا، چون اون تشخیصش سخته، این تشخیصش راحته، که اینه من بر اساس کینه، بر اساس حسد، بر اساس غرور دارم قضاوت میکنم، میگه اینو برش کن. او کسی بود کانلی فی ما مزا، شخصیتی بود که وقتی که با دو تا امر مواجه میشد که کدام حق کدام باطل، بره تشخیص حق و باطل، بگم اونی که با مطابق با هوای نفس من باطله، اون ترکش میکرد، اون یکی رو تبعیت میکرد. بنابراین یک بحث مهم تو زندگیمون مواجه شدن با حق و باطله. الزاس در روایت داره که بعضی از انسان‌ها در روز چند بار مؤمن میشن تو کافر میشن. این کفر کفر عملیه، کفر اعتقادی نیست، یعنی چون از حق پیروی نمی کند، در از ستر حق را، ای کفره، انگار روی حق را می پوشانه. خانومش بچهش یک کار خوبی انجام میده، جا داره که از این کار خوب، از این حق حمایت بکنه، نمی کنه، حسادت می ورزه، یه تکبر می ورزه. این هم یه بحث مهمی است که باز اگر شما نکاتی به ذهن شریفتون میرسه، که ما باید هر روز مسیرمون رو بر اساس حق تنظیم کنیم. مثلا شما در سوره حمد میبینید که هر روز یک مسلمان باید حداقل 10 بار سوره حمد رو در نماز بخونه دیگه، درست شد؟ و هر روز باید بگه خدایا راه حق وجود داره و راه باطلی، خدای من رو هدایت کن به راه حق. راه حق راه کیاست؟ انعمت علیهم، انعمت علیهم کیا هستن؟ من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خدای مسیر من مسیر حق قرار بده. کی در مسیر حق قرار گرفت؟ انبیا و ائمه و شهدا و صالحین. صدیقین یعنی همین ائمه معصوم زمان. پس معلومه که مسئله حق و باطل بسیار مسئله مهمیه که انسان باید مواجه باشه، مواظب باشه که هر روز به حق چنگ بزنه، از حق دور نشه.
جا همین یه مسئله که در باب حق هست و اینجا نفهمونده که تواصی به معروف، برای که تواصی به حق مشخص میشه که خود حق موضوعیت داره اینجا. بسه. و از این میفهمیم که حالا من اینجوری میفهمم، تواصی به حق میاد پایدار و استوار میکنه ایمان رو، تواصی به صبر استوار میکنه بحث عمل صالح رو. و از اون طرف اینی که فرموده حق تواصی به حق داشته باشه، از این اینجوری میفهمیده میشه که شخص باید به اون حقیقت حق ایمان داشته باشه و علم داشته باشه. مثلا الان بعضی هستن که خودش با حجابه، اما میخواد تواصی داشته باشه برای کسایی که حالا حجاب ندارند، اما وقتی که از لحاظ علمی باش برخورد میکنه نمیتونه باهاش برخورد علمی داشته باشه. پس این شخص اون وقت میتواصی به حق در مورد حجاب داشته باشه که خودش از لحاظ علمی هم پشتوانه داشته باشه، یعنی خودش بشناسه و مسائلی که در مورد حق بودنش هست، یعنی ایمان به این داشته واقعا حقه، درسته.
درست. این یه توضیحی داره، حالا بعد گفتن زهرم میان برنامه بعد بریم، اون اینی که اگر علم نداره، یعنی نرفته مطالعه بکنه و راجع به حجاب آیاتش را روایاتش را مورد بررسی قرار بده، ولی میداند این که فرض کن شهید مطهری، امام، بزرگان گفتن که حجاب واجب است، از اینجا این ایمان پیدا کرده، این میتونه در همین حد که ایمان پیدا کرده از حجاب دفاع کنه و حداقل ارجاع بده، بگه بله من نمیتونم با شما بحث علمی بکنم، ولی این رو توی رساله ها بزرگان ما گفتن، متخصصین این فن گفتن و اونها از آیات روایت استفاده کردن. پس بنابراین اینجوری نیست که اگر کسی خودش رفته راجع به این آیات تخصص پیدا کرده فقط میتونه توصیه کنه، اون کسی که تخصص پیدا نکرده نمیتونه توصیه بکنه. نه، امر معروف نهی از منکر شامل همه کسانی است که به اون چی که ایمان دارند، حالا ایمانشون ممکنه که از طریق
علم باشه،
ممکنه از طریق واسطه باشه، یعنی چون اعتقاد به امام خمینی داره و امام خمینی میگوید که این مطلب رو قرآن فرموده، میگه من قبول دارم. این رو بعد لذا خود امام در مسئله داره این فهمات که ما در اصول اعتقادی هم میتوانیم از دیگران تبعیت کنیم وقتی مطمئنیم که علامه طباطبایی در این زمینه تحقیق کرده و تحقیقش دقیق درسته، من میتونم تحقیق او را بپذیرم بدون اینکه خودم راجبون برم مطالعه داشته باشم. پس بنابراین این که عرض کردم تواصی به حق، حق متعلق ایمانه، متعلق ایمان چی بود؟ خدا بود، مبدع بود، معاد بود، قرآن بود، دستورات قرآن بود، این هاست. پس بنابراین ما حتما باید همدیگر رو توصیه به اون حقی بکنیم که بهش ایمان داریم. حالا ایمان از چه طریق به دست آمده؟ تحقیق، تقلید این دومیه کورکورانه نیست، بلکه آگاهنه، از رو آگاهی داره، چون میگه متخصصین وقتی چنین نظری میدن پس حرفشون درست. این نسبت به تواصیه به حق. اگه اجازه بدید یک میان برنامه رو ببینیم، بعد شما برمیگردیم راجب تواصی به سب تکنیکاش انشاءالله استفاده میکنیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت
و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. خب با حاجی حسینی راجع به این واژه که حق، باید اون کسی که توصیه به حق میکنه باید حق را بشناسه کاملا درست بود. و مهم اینه که حال که شناختیم تمام دستورات الهی حقه، نماز حقه، روزه حقه، صداقت حقه، عدالت حقه، همه اینا حق. ظلم باطله، دروغ باطله، رشوه باطله، راندخاری باطله، رباخاری باطله، همه اینا باطله. اینجا چون سوره ولعصر اساره قرآنه، واژه هاش هم اساره ای و فشرده انتخاب کرد. خب از این که عبور کنیم میرسیم به بحث و تواصل به صبر. اگر شما اینجا جمله ندارید از آقای رضایی هم.
حالا یه بحثی که در مورد صبر مطرحه که بعضن احساس میشه که بیرون صبر رو اینجوری میفهمیم که صبر یه حالت انفعالی است که من بشینم نگاه کنم به صبر ببینم که مثلا ماجرا چی شد و خودم. اما اونجوری که از روایات و از آیات من نگاه کردم و حالا برآوردی که خودم احساس کردم اینی که نه، یه حالت فعال داره. و تو یک روایتی از امیرالمومنین هست که صبر رو در مقابل کسلی و تنبلی قرار داده. حضرت میفرمایند که لکل نعمت مفتاحون، برای هر نعمتی کلیدیه و از اون طرف قفلی داره، برای هر نعمتی کلید داره و قفلی داره. میفرمایند که مفتاح و صبر، کلیدش صبر و مغلاق و حل کسل و قفلش هم کسلیه. از این میفهمیم که صبر یه حالت فعال داره، حالت انفعالی نداره. اگر حالت انفعالی داشت مثل همون تنبلی بود دیگه،
نمیتونه صبر کنه. اصلا انسان سست عنصر به مقام صبر نمیرسه. صبر مال انسانهای قوی و توانمند و دارای اراده بالاست. همینچون که فرمودید درسته، صابر یعنی انسان مقاوم و انسانی که مستقیم است در مسیر اعتقاد خودش. انسان تنبل به هیچ جا نمیرسه.
بله.
خب تشکر خدمت شما.
خواهش میکنم. اگه سلام نیست، من یه نکته تو قسمت قبلی بود نسبت به تربیت کودک، حیفم باید که ازش بگذاریم. خب شما فرمودید که بس عمل صالح و خیلی خوب باز شد رفت به سمت بس حق، که ما باید یه شخصیت های حقیقت خواهی باشیم. تمایل شخصیت ما باید به سمت حق باشه. یه نکته تو تربیت کودک مطرح میشه، نکته جالبیه که من فکر میکنم میشه از این آیه استفاده کرد. اونم اینه که بعضی از پدر و مادرها مرتب هم تو مشاوره ها هم تو دوره های آموزشی که براشون قرار میگیره دنبال این هستن که بچه رو تربیت کنن، بچه 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، هی روش کار بکنن که این بچه یه بچه معنوی و یه شخصیت دینی و یه شخصیت استخونداری بشه. اونجا تو اوایل جلسه معمولا من این نکته رو میگم که اگر بتونین شما بچه رو از همون 2-3 سالگی، جالبه حالا شما فرمودید من یاد اون نکته تربیتی افتادم، بتونی یه شخصیت حق محورش بکنی کار تمامه. و شما خیلی نمیخواد که رو تکنیک های ریز روانشناسی کار بکنی. بعضی ها اصلا سالها رو بچهشون کار میکنه، همین که فضا برداشته شد مثلا شهر معنوی یا شهر دینی خارج میشن، میره یک کشوری که کفره، میره که کلن عوض شد. بعضی ها اصلا مثل دکتر چمران میره آمریکا برمیگرده مومنتر برمیگرده. نکتهش اینه که اینا از کودکی شخصیت حق محوری گرفتن، نه رفتارهای معنوی، شخصیت معنوی گرفتن. حالا جالب اینه که بچه شخصیت حق محور رو از پدر مادر یاد میگیره. یعنی اگه این تواصی به حق از خونه شروع بشه، از پدر مادر شروع بشه، بچه اینا رو میبینه، ناخودآگاه این سیستمش با این تنظیم میشه و میبینی که اصلا اینو بهش یاد ندادی. یه جایی تو مهمونی دفاع میکنه از حق، میگه آقا این اشتباهه، این باطله، خیلی برای خود ما جالب بود. مثلا بعضی پدر مادر میگن ما اصلا هیچ وقت این مبحث رو برای مطرح نکردیم. سرش اینه که این شخصیته به جای اینکه رو رفتار فقط بره، مثلا میگه نماز بخون، روزه بگیر، خود شخصیت رو عقب پرت کردن. و راهش هم اینه که تو خونه وقتی که بچه 3 سالش هم بیشتر نیستا نشسته، مادر یه اشتباهی انجام میده، مادر بلافاصله بعد از اشتباهش عذرخواهی میکنه، این یه حقه، میگه پس من باید عذرخواهی کنم، داره یاد میگیره. پدر مثلا فرض کن یه تندی کرده، عذرخواهی میکنه، یا پدر یه تشکری میکنه، غذا خوب بوده، میگه ممنونم از مادر. همین چیزای کوچیک کوچیک شخصیت حق محور این بچه رو ترسیم میکنه و معمولا تو 6 سالگی یا تو نوجوان این دیگه قشنگ که شخصیت حق محور میشه.
حالا چون اشاره کردید نظر بکنم، این ما یک چیزی داریم به نام واقعیت، یک چیزی داریم به نام حقیقت.
بله.
تفاوت بین حقیقت و واقعیت اینه، هر چیزی که واقعیت داشته باشه
لزوما
حقیقت نداره، اما هر چیزی که حقیقت داشته باشه واقعیت هم داره، رابطهش عام و خاص مطلقه. این یک نکته. نکته دوم این که ترازو در قیامت حق، والوزن یومئذ حق، یعنی اونجا آدما رو وزن نمی‌کنن ببینن چند کیلوه که به این اندازه بهش بها بدن، مثلا بگن این 100 کیلوه پس 100 مثلا درجه ارزش داره، به هیچ وجه. به فامیل و دوست و آشنا و شخص اینش هم کار ندارن، با حق کار دارن. بعد اون وقت این روایت متواتره، یعنی از هم برادران اهل سنت هم شیه وارده که علیون مع الحق و الحق مع علی، لذا گفتن که قسیم و نار و جنه، چون او حقه، او معیار علیست. در قیامت هر کس حقیقتش بیش و علی نزدیکتر، هر کس حقیقتش کم از علی
دورتر.
این هم یک نکته است که خواستم از این نکته شما یه بحث اعتقادی هم اینجا داشته باشم. بله
خیلی جالب. حالا من حیفم یه نکته رو نگم، در فضای روایت فرمودن که از اولین چیزهایی که به فرزند یاد میدید حب به علی باشه. بعد متخصصین تربیت میگن چرا نگفتن حب به خدا؟ میگن علی مصداق ملموس تجلیات خداست، بچه نمیتونه با غیر ملموس ارتباط بگیره، علی رو نشونش بده او خدا رو پیدا میکنه. این متخصصین تربیتی میفرمان. خیلی خوب.
اما راجع به صبر، اگر شما نسبت به صبر تکنیکایی که بزنتون میرسه بفرمایید استفاده بکنید.
بله. نسبت به صبر من یه تحقیق اجمالی دو مرتبه انجام دادم برای این سوره مبارکه که داشتیم. اولا به یک نکته رسیدم که در فضای روایات کلمه صبر، حلم، تحمل، استقامت و مقاومت 5 تعبیریه که تقریبا تو یک ساحته، نه که حالا هیچ ریزکاری نداره. در فضای علمی روانشناسی هم که تعبیر مشهور تاباوریه، یعنی صبر رو روانشناسای غربی به تاباوری معنی کردن و کلی هم اونجا حرف و مقاله و پژوهش هست.
یعنی همون مقاومت.
مقاومت بله. ما حالا کار به این جزئیاتش و مفهوم شناسیش نداریم، ما میخوایم ببینیم که شخص چی کار میتونه بکنه که یه روح بزرگی پیدا کنه و به ایسته پای کار. اصل حرف اینه، حالا به قول روایت یا تو معصیت گناه نکنه، یا تو مصیبت صبر بکنه، یا مسائلی که مختلفی که براش در بله اطاعت براش پیش میاد اونجا مقاوم وایسه، به قول آقا پای کار وایسه. یعنی اصل تکنیکا مال این تعبیره، شاید مثلا بعضیاش بخوره به حلم، بعدش بخوره تحمل، اشکال هم نداره، ما میخواییم اصل مسئله رو حل بکنیم. چند تا تکنیکی بنده تو پژوهش هم تکنیک هایی هست که تو فضای اسلامی مطرح هست، هم این که تجربه بشری هم نشون میده که این تکنیک ها جواب میده. و به نظر من کسی که بحث صبرش حل بشه تقریبا موفقیتش تضمینیه. یعنی تو فضای استعداد، استعداد اگه پشتش صبر و تلاش نباشه این استعداد خیلی بهش امید ما نداریم. وقتی میخوایم برنامه‌ریزی کنیم برای یک شخصی یا برای خودمون به استعدادمون توجه بکنیم، اما اگه دیدی پشتش صبر نیست اول صبر رو درست کن، تلاش رو درست کن. اولین تکنیکی
گر صبر کنی ز قوره
حلواست.
بله.
اولین تکنیک تو فضای صبر یه تکنیک خیلی ساده است که آدم چطوری مقاوم میشه نسبت به کاری. حالا در معصیت حواسش هست، در مصیبت حواسش هست، در طاعت صبوره، تثبیت میکنه نماز شبش و نماز اول وقتش و قرآنش و بارها بارها افرادی میگن آقا ما هنوز نمیتونیم نیم جز قرآن بخونیم، هنوز نمیتونیم پنج آیه رو رعایت کنیم، هنوز نمیتونیم یه سفر رو بخونیم. اینا هم مستقای مختلفی داره، صبر در خشم، صبر در خشم. اولین تکنیک اینه، ببینید برای اینکه یک کسی روحش نسبت به این قضیه قوی بشه اینه که یه مقدار فیلم بازی کنه. تو روایت داریم ادای آدم های صبور رو درار
اِلَّنْ يَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ
احسن. یعنی یه چیزی همه میدونن فیلم بازی کردنه، ولی من بارها تو مشاوره و تو تجربه عملیم به این نکته رسیدم که طرف وقتی که یاد میگیر که خودشو به صبر بزنه یه مقداری فیلم صبر، بعد از یکی دو هفته خودش رو متوجه نمیشه، میگه دیگه اذیت نمیشم.
حالا این تعبیر در روایت به معنی فیلم نیستا. ببین مثلا ما تباکی داریم،
بله،
بحث تحلم داریم، بحث تزاهد داریم،
بله، خب تغافل داریم،
تغافل داریم، یعنی تو غفلت نداری، حواست هست، ولی بله، خودت زدی به
غفلت.
تصمیم در اصل کلمه فیلم یه مقدار بار
منفی
داره. یعنی ببینید انسان وقتی که یه چیزی رو دوست داشته باشه خود به خود خودش به شکل اون در میاره. من اشبه به قومن فهو من،
بله،
یه کسی هست اصلا جز اون قوم نیست، ولی گاهی لباس اونا رو میپوشه، یعنی همون تشبه به اون قوم،
لهجه اونا رو،
لهجه اونا رو. لذا این اصلا یه دستور عمل اخلاقیه که قرآن بهش میگه چون خودت به تزاهد بزن تا زاهد بشی، خودت به تباکی بزن تا اینکه باکی بشی، یعنی اهل عشق در خشیت الهی یا در مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت بشی، خودت به تصبر بزن تا اینکه صابر بشی.
خیلی ممنون. در حقیقت تکنیک اول میگه که توی شرایطی هی نگو آقا من که صبور نیستم، من که نمیتونم، این که چیزه، یکم برو بیا یه لا اله الا الله بگو، یه
یعنی همون تکنیک تلقینه،
آره، یکم بگو نه حالا من میتونم، حالا مثلا چی هست، حالا شاید یه وسطش هم ببری، یا اشکال نداره، از اول عقب نشینی نکن، یک سری از ویژگی های آدم صابر رو اونجا تو ذهنت بیار. به قول یکی از آقای میگفت که من تو شرایط سخت یاد شهید همت میفتم، میگم اگه شهید همت اینجا بود چه مواجهه‌ای داشت با این، همین باعث میشه که خودم یه مقداری شبیه شهید همت بکنم، همون مرا از اون بحران در میاره. این اولین تکنیکه، تکنیک قشنگی هم هست، واقعا هم اثر داره و تو سطوح مختلف با اراده مختلف هم جواب میده. تکنیک دوم برای بحث صبر اینه که وقتی آدم میخواد صبر بکنه، اگر بگه تکنیک شناختیه، اگر بدونه که برای کی میخواد صبر بکنه، درش انگیزه و در بعضی از افراد عشق تولید میشه. یعنی ما مثلا فرض کنیم که خانوممون یه تیکه یه تندی مثلا به ما میکنه، حقم با ماست، میدونیم حقم با ماست، ولی ایشون یه تندی کرده، اینجا جای صبره. اگر همون لحظه ما این بیاد تو ذهنم، یعنی یه مواجهه و یه معامله بکنیم که خدایا من به خاطر تو هیچی نمیگم، میبینی که قدرتمند میشه طرف تا اینکه بخواد به خوش فشار بیاره. بعضی از آقایون میگن که ما وقتی خشمگین میشیم با امام زمان معامله میکنه، میگم آقا ما این معامله رو میکنیم، بعد خودشون میگن که ما احساس قدرت عجیبی میکنیم، انگار این که طرف بدون صبر رو برای کی انجام میده، شناخت بهش قدرت روانی و روحی میده. یکی از بهترین تکنیک ها تکنیک شناختیه.
ممنونم. دارن یک عزیزی پشت خط در خدمتون هستیم. آقای موسوی
سلام
علیکم. سلام علیکم. آقای موسوی
خسته نباشین. استاد ملکی حال شما خوبه؟
متشکرم.
عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم.
در خدمتتون هستم.
من الان در رابطه با نیت صحبت کردین و صبر،
بله،
با توجه به این که این نیتی که الان که در وضع کرونا و اینا قرار داریم، حالا قبل از این آدم نیت میکنه بره حرم امام رضا،
بله،
ولی توفیق نمیشه، یا نیت میکنه یک کار خیری انجام بده ولی نمیتونه اینو انجام بده، این چی میشه؟ تکلیف این فرد چیه؟ آیا فردای قیامت وقتی که شما به نیت کردی بری حرم امام رضا و نتونستی بری، آیا امام رضا فردای قیامت یقتو میگیره میگه آقا شما نیت کردی اما نیومدی؟
بله.
با این وضع کرونا هم الانم که دیگه ما هر سال میرفتیم حرم امام رضا. بله. ولی امسال هم ای دوست داریم بریم، ولی با این وضع اعلام میکنن آقا نه 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 نه، ما هم تو خونه موندیم. و از صبرم که الان شما صحبت کردیم، مسئله صبر، ما در رابطه تو اداره که بودیم، الان بازنشست شدم.
بله.
تو اداره که بودیم با روحانی اداره، اون چه من صحبت میکردم آقا شما یک از بیا در هفته یه فضایلی از امیرالمومنین بگو.
بله.
یه مطلب از امیرالمومنین بنویس روی تابلو اعلانات، حالا چه از کتابای اهل سنت چه از کتابای شیعه، یه مطلب از امیرالمومنین در هفته بنویس. اما این آقا چی نمیکرد؟ علاوه بر این که نمینویش، تازه ما رو به مسخرم میگرفت، به تمسخرم میگرفت. و ما هم صبر کردیم و به قول معروف تا این که از اداره اومدیم بیرون. حالا این چی میشه؟ اینجا چه کار باید کرد؟
خیلی متشکر آقای موسوی عزیز.
حاجی آقا من صدای شما رو از تلفن میخوام بشنوم چون آنتن ندارم.
بسیار خوب، پس من خدمتتون هستم. ببینید، اولا امام رضا علیه السلام که اگر کسی به زیارتش نرود که او رو مؤاخذه نمی کنه. زیارت که واجب نیست، اولا مستحبه. اگر کسی توفیق پیدا کنه به زیارت بره، خب ثواب نصیبش میشه. یک نکته. دو اینکه وقتی که انسان نیتش خالصه که بره محضر امام علیه السلام، ولی موانعی مثل همین کرونا و غیر ذلک وجود داره، قطعا این مصداق همین نیت المؤمن خیر من عمله، این هیچ شکی دارش نیست. میدونید که خدای سبحان اونقدر در حق بندگانش رؤوفه که اگر کسی نیت گناه بکنه ولی گناه نکنه، براش ثبت نمیشه این گناه. اما اگر نیت ثواب کنه ولی نتونه اون ثواب رو انجام بده، براش ثواب اون ثواب رو براش مینویسن. این یک نکته. نکته دوم این است که بعضیا نیت میکنن کار خیر انجام بدن، اما توفیق پیدا نمیکنن. این اگر از کم ارادگی او باشه، یعنی ارادش ضعیف باشه، دوست داشته باشه اما اهل اقدام نباشه، دوست داشته باشه نیت بکنه اما اهل ریسک نباشه، این دیگه به خودش برمیگرده. ثواب اون نیت رو میبره ها، ولی این که اهل عمل صالح باشه، اونم عمل حد اکثری، از او عقب میمونه. همون نکاتی که در دعای ابو حمزه سمالی خوندید و خوندیم که خدایا قصد میکنم که در جمع علما قرار بگیرم، در جمع دعاخوان‌ها و بحث مناجاتیان قرار بگیرم، اما توفیق پیدا نمیکنم. نکنه به خاطر اینکه شما نسبت به گناهانی که ما انجام دادیم غضب کردی و توفیق نمیدی. این جای بررسی داره که انسان مکرر قصد کنه اما سستی بکنه نسبت به انجامش، اون یعنی اون سستیه به خودش برگرده. یه وقت هست نه، عاملش بیرونیه مثل همون کرونا غیر ذلک. بنابراین شما که نیت زیارت امام رضا علیه السلام دارید، ثوابش رو خواهید برد انشاءالله و حضرت هم شفاعت شما رو خواهد کرد انشاءالله. اما نسبت به صبر، حالا اون عزیزی که کوتاهی کرده، خب هم برای ایشان من متأثرم، چون ذکر و علیین عباده، علی حال نسبت به حضرت امیر، همه عاشق علی ابن ابی طالب علیه السلام، اول من اسلم حضرت، از جهت ایمان بعد از پیامبر عظیمشان در اوج ایمانه. و اگر کسی دستش در دست اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا هست امیر سلام الله علیه باشه، که اوست که قسیم النار و الجنه است، خب قطعا از حظ بیشتری در این دنیا و ثواب بیشتر در آخرت خواهد داشت. اونا اگه کوتاهی میکنن قطعا قبطه خواهند خورد، قصه خواهند خورد. انشاءالله که ما هم به وقت گرفتار یک چنین کمکاری هایی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت نباشیم. خیلی خوشحال شدم آقای موسوی عزیز که تماس گرفتید.
تشکر.
قربان شما، التماس دعا دارم.
ببخشید که من با گوشی داشتم نگاه میکردم،
تلویزیون
نداشتم، با گوشی نگاه میکردم.
خدا انشاءالله حفظتون کنه. قربان شما، التماس دعا دارم.
ممنون شما.
قربان
شما. دعا کنین آقا جان، زودتر این ویروس بره از این دنیا.
انشاءالله میره. انشاءالله
همین تا ما داغر راحت بشیم. الانم تو خونه قرنطینه هست.
بله، انشاءالله این بلاها و گرفتاری ها با دعاها برطرف خواهد شد انشاءالله.
انشاءالله.
قربان شما، التماس. قربان شما، خدا حافظ شما. خدا حافظ. در خصوص صبر این نکته رو من عرض کنم با اینکه وقت گذشت. کسی آمد خدمت حضرت امیر در نهج البلاغه است که سؤال عن الایمان، که آقا ایمان چیه؟ حضرت فرمود ایمان 4 تا رکن داره. رکن اولش صبره، و صبر هم خودش 4 تا رکن داره: الشوق و الشفق و الزهد و ترقب. کلمه خاطر حفظش میگم رقب که هم وزن میشه. الشوق و الشفق و الزهد و ترقب. بعد فهمید که منشتاق الی الجنه ایمان. کسی که شوق به بهشت داشته باشه سلاعن شهوات، این اصلا اونقدر انگیزه داره که اصلا دنبال شهوات نمیره. که شما تون بحث تکنیکات داشتید آرام آرام میرسیدید به اون بحثای عمیق‌تر. تو بخش ابتداییش تمرین برای افرادی که حالا به اون درجه از ایمان نرسیدن، از باب تلقین که تلقین کنی، به خودت روحیه بدی، مکس کنی، صبر کنی، یعنی چند قدم راه بری بعد بخوای تصمیم بگیری. بعد از اونجا دیگه آرام آرام آمدید به این سمت که نسبت به یک چیز وقتی علاقه داری اون وقت در راهش صبر میکنی. اینجا از این فهمید که کسی که شوق به بهش داره خب باید پاش هزینه کنه. من اشتاق الی الجنه سلا ان شهوان، و من اشفق النار، کسی که از آتش میترسه راست میگه به جهنم ایمان داره و ازش میترسه، خب اون اجتنب عن المحرمات، از محرمات خودش رو دور میکنه. و کسی که زهد داشته باشه، چون رکن سومش زهد بود، و کسی که زهد یعنی دل نبستن به دنیا، دنیا رو کم و کوچک دیدن، خب این کسی که اینچنین باشه کارهای سخت پیش او خیلی آسان میشه. خب از اینکه خیلی زمان نیست که مثلا میگم اما یه چشم هم زدن سب کنی کار تمام. مثل اونایی که روزه میگیرن خیلی بهشون فشار میاد، میگن چقدر مونده به افطار؟ میگن که 2 ساعت مونده. میگن 2 ساعت هم سب میکنی. خب اون کسی که دنیا رو خیلی در مقابل آخرت کوچک ببینه، این در مقابل این ناملایمت ها صبر میکنه. اون صبر هم که تقسیم کردید به 3 قسم، این فرمایش سید الشهدا سامانانی که فهمود که صبر 3 شعبه داره: صبر بر معصیت، صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت. که وقت مصیبتی وارد شد مثلا وقت کفر نگه و طغیان نکنه، یکم صبر بر طاعت که در مسیر اطاعت الهی باقی بمونه، و یکم صبر بر معصیت که انسان صبر کنه تا آخر گناه نکنه، اگه گناه کرد سریع تدارک کنه. خیلی متشکرم.
حضرت علامه طباطبایی هم فرمودن که چون اینجا به تواصل به صبر اطلاق داره، همین ستاره هم شامله.
بله دیگه، بله،
یعنی این ستاره
صبر، یعنی همین صبر.
اما جا یه سوالی الان در مورد
زهرم میگه، یک دقیقه وقت. بله. بله.
اینی که تو صبر بر طاعت که ما داریم، صبر بر حالا ترک معصیت اینا، ما از یه طرف میگیم که تکالیف با وفق و حالا بیشتر موافق با فطرت ما هستن. بله. تکالیف خداوند متعال بله. ما دارن. چطور میشه که از یه طرف موافقن، از یه طرف برای انجام دادن اونها باید صبر کرد؟
بله.
اگر موافقن بله. دیگه صبر می خود نفس اون انجام میده دیگه. بله. فطرته.
بله. پاسخ اینه که چون در درون ما فالهمها فجورها و تقواها، یک جنگ و کششی در درون ما وجود داره. اون هوای نفسمون همش ما رو دعوت میکنه به راحتی و تنبلی و شهوت و اینها. از اون طرف عقل ما رو دعوت میکنه که ما حقایق رو جمع کنیم. این که عرض کردیم که تواصل به حق، ما این باید حق حقیقتمون زیاد بشه، مملو بشیم از حق. و من ثقلت موازینه، کسی که موازینش از حق زیاده، اون دیگه
ایشتن
دیگه، اون زندگی پر از مملو و از رضایت. اما و من خفت موازینه، اما کسی که موازینش از حق کمه، یعنی تو این دنیا نتونسته حق را جذب کنه، یعنی به دستورات الهی عمل کنه. این جمله هم فراموش کردیم با اینکه وقت گذشت. اینم حاکی از اینه که دستورات الهی امور اعتباریه نیست، بلکه امور حقیقی است. یعنی هر چی از دستورات قرآن را عمل میکنی داری حقیقت جذب میکنی. خب ما یه 30 ثانیه هم خدمت شما باشیم. خب ظاهرم میگن که وقت نیست. خب انشاءالله جلسه بعد اگر فرمایشی داشتید نسبت ادامه تکنیک راجع به صبر، و انشاءالله ما علاکم و تکاسر رو در جلسه آینده انشالله شروع میکنیم. همه عزیزان رو به خدا میسپارم، خدا یار و نگهدارتون باشه انشالله.